19 درصد مجموع محصولات داخلی این کشور خواهد بود. با توجه به افزایش تحریم ها در دایره کارشناسی آسیای مرکزی در 1.5 سال اخیر صحبت از نزدیک شدن روسیه به یک بحران اقتصادی و تاثیر آن بر کشورهای منطقه خصوصا نظام های خودکامه وابسته مسکو بوده است. پس از گذشتن 1.5 سال وضعیت همچنان متفاوت به نظر می رسد. همه کشورهای منطقه از آغاز جنگ با اوکراین موقع بی‌طرفی را اعلان کردند، از جمله در مورد تصویب قطعنامه‌های علیه روسیه در سازمان ملل. هیچ کشوری به طور رسمی موقع خود را در مورد جلب شهروندانش برای اشتراک در جنگ اوکراین در برابر مسکو ابراز نکرده است، هرچند در سطح وزارت کارهای خارجی در همه کشورهای منطقه به شهروندان خود هشدار دادند که اشتراک در این جنگ بیگانه پیامدی جنایی دارد. دادوگریف بین روسیه و کشورهای منطقه در پایان سال 2022 نظر به سال پیش از آن 15 درصد افزایش یافت و به زیاده از 42 میلیارد دلار رسید. افزایش مبادلات تجاری را به دور زدن تحریم ها ضد روسیه از طریق کشورهای منطقه نیز رب می دهند. 3 شرکت از آسیای مرکزی، 2 شرکت قزاقستانی و 1 شرکت ازبکستانی با پیشنویس آخرین بسته تحریم های اتحاد اروپا علیه شرکت هایی که به روسیه در جنگ اوکراین کمک می کنند اضافه شد. امیل جورایف، پروفسور دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی، میگوید از نظر نظام اقتدارگرایانه آسیای مرکزی، نظام سیاسی در روسیه در غالب برآمدن بر مشکلات اقتصادی مؤثر است.
Конечно, никакой правящий режим в какой-либо стране не настраивается на то, чтобы потерять свою власть. Они делают все возможное, все, что в их руках.
Хеч низоми сиоси хоким дар хеч кишваре барои аз даст додани қудрат омода нест. Онҳо ҳар коре ки метавонанд барои афзоиши қудрати худ анҷом медиҳанд. آنچه روسیه نشان می‌دهد بسیار قابل قبول است و این فرضیه را تصدیق می‌کند که این نظام‌ها مانند هم هستند، در کنار همدیگر هستند و به حکومت ادامه می‌دهند، زیرا نوع این نظام آنها در شرایط بحرانی کارآمد است.
Править, потому что тот стиль, который они реализуют, в принципе, срабатывает в такой кризисной ситуации.
Тимур Умаров, пожалуйста, Маркази Мутолиоти Русия в Авроосиои Карнеги дар Берлиниз, назари байн монан дорад. Ва гуфтаевай, гурухои хокими минтака, ихтидоргарои Русияро пойдор медонанд ва абзорхои лозимро барои расидан ба натиҷаи мушобеҳ намуна мегиранд.
پیش از همه این همه تلاش ها برای کاهش دادن تأثیر غرب است. ما این را در همه کشورهای آسیای مرکزی مشاهده میکنیم که چگونه آنها دانش و آگاهی های عملی روسیه را میگیرند و تطبیق میکنند. مثلا در قرغیزستان قانون درباره اگنت های خارجی، مبادله تجربه بین نهادهای قدرتی دادستان ها، آنها از همدیگر میآموزند و در این زمینه منفعت مشترک دارند.
با وجود این کشورهای منطقه در دوام جنگ روسیه در اوکراین تلاش دارند استقلال خود را به نمایش گذارند و دستور کار خود را شکل بدهند. ایج یکی از این کشورها برای به رسمیت شناختن دونیتسک، لوگانسک و قسمت های دیگر اشغال اوکراین حاضر نشد. قاسم جمارت توقایف، رئیس جمهور قزاقستان، برایشانی اظهار داشت که کشورش قصد ندارد دولت‌های خودخواهانه تحت حمایت مسکو را به رسمیت بشناسد. اکثر کشورهای آسیای مرکزی برای گریز از تحریم از کارت روسی میر دست کشیدند. در سال اخیر سران کشورهای منطقه با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، صدر اعظم آلمان، رهبریت چین دیدار نمودند. عبدالمنان شیرعلیف، شورای مستقل اقتصادی، حدس می‌زند که با توجه با وابستگی بلند کشورهای منطقه از مسکو، آنها در آینده نزدیک صرف نظر از برد و باخت نظام سیاسی در روسیه بازنده خواهد بود. با گفته این کارشناس، در صورت پیروزی اشتهای روس‌ها بازتر می شود و آنها خواهند کشید در گرماگرمی کشورهای آسیای مرکزی را دوباره زیر تسلط خود برگردانند. در این کار خود شهروندان این کشورها به روسیه کمک خواهند کرد، چون میلیون ها نفر از این کشورها شهروندی روسیه را به شهروندی کشور خود ترجیح می دهند. ثانیاً پیروز یا بدون مغلوبیت بیرون برآمدن روسیه از جنگ جهش اقتصادی به آن خواهد داد و بازار کاری این کشور برای میلیون ها مهاجر از آسیای مرکزی جالبتر از قبل خواهد بود. البته وضع اقتصادی کشورهای منطقه بهتر خواهد شد، اما وضع سیاسی یا آنیخترش سطح استقلالیتشان برعکس، میگوید شرالیف. او باور دارد در صورت شکست در سمت غرب، روسها خواهند کشید آن را از سمت جنوب و شرق جبران کنند، چون اگر نکردند زمینه برای فروپاشی کشورشان فراهم میکنند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
های دل من شادی قلبت شد، آلب هم دعا گویی وفایی تو نشد. قصه های دل من شادی قلبت شد، آلب هم دعا گویی وفایی تو نشد. آلب هم دعا گویی وفایی تو نشد. یادی تو عشقی تو مثلی دردی بیدر بار دین آلت میبارد تبریش بی سرگردان. از غمیش را نتوسیرم، نامحل تو کرده ی پیرم، آه جان نمیرم. از سیره به قصه دل گیرم، از غمیش را نتوسیرم، نامحل تو کرده ی پیرم، آه جان نمیرم. میمیرم، میمیرم، آه جان میمیرم، میمیرم. این جدایی کجایی کجایی؟ های منو آی قصه های منو تا ابسی پنجره ها کاش چشمان نمیدید قتل منظره ها. قصه های منو تا ابسی پنجره ها کاش چشمان نمیدید قتل منظره ها. کاش چشمان نمیدید قتل منظره ها.
میمیرم میمیرم چون میمیرم میمیرم.
این جدایی کجایی کجایی؟
Join me.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
چی هم گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سفرشین سکرید نو مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 به اونوش به این سرشین سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیدید در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلاب که می گفتن که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید؟
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین که با زبان روسی گویم بگید او کوایی سو گلوه چلمه کتای دیوید خالات سچتای تی پاسوب نکم بسمچی تو تریخ نده شتاد تریتا نمیس نده ستریلیت تاگدا بودی پالیتیک و سرید ماید.
این حرفی لیلین؟
این معنی آن رو داره. این بله تلگرامو بی که جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروندی میفرستوند، میگد که بیند که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهمه،
خوب خالت یعنی جیلک
جامعه،
خلق جامعه جیلک می پوشد، حساب کنید که اونها یاردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست می شد.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام، بعدن باز حجت من واخوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی، طرف تپای غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم همشی. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای هشتادون به تحقیق این موضوع آغاز کردید، سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت یا واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدن از نام همین کتاب میخیل است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بوده نشد، من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدا برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارت بخارا حمایه در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان.
در تاجیکستان در همان وقت بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است موافق با همان تاریخ بخارا است و بخارا در قسم زیاد قلم روش در زیر حاضرت تصرف ازبکستان است. برای همین من حجت خودت را و کار علمی را به زبان روسی به شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه، از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثی هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا استیلا بود؟
چی گویم، اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد، تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید. نو اصل 21 بود، اوضوعشون بود که با این دویم از ساخته شدن قلعه ویرنی الماتای و بیشکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود، این دروغ است، این دروغ است، همروشوی نبود، بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیمونه اول شهر تاشکند، اول ویرن، بعد تاشکند، بعد آیست آیست از سمرقند، بعد سور قیزلتپه، قسم زیادی تریتوره تا کاغان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد به سر قدرت آمدن لینین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا.
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشستیم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیری بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن وقایع کلیس فگر شوندگی بود.
بله.
خواستن که امیری بخارا رو
سرنگون کنن. ناکام شدن.
البته ناکام شدن. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی هزار نفر نبودن.
کی؟
همین فیض الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضایی؟
با امضایی فیض الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امیدوارم مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکرد که یک انگیزه از داخل خودشان بود یا که
اصلا کی وادار میکرد؟ اینا رو کسی وادار نمیکرد، اینا خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود، از آن جمله فیض الله خواجا، پسر قاسم خواجا. آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجا،
فیض الله خواجا پسر قاسم خواجا باید آینده می آمده به امارات بخارا خدمت می کرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشن که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشن که رجوع کنیم؟
اصلا این مسئولیتشون شاید باشند از طرف حزب کمونیست ترکستان اما وقته حتی مسئولیتشون ممکنم باشد اگه ممکن در پس پرده هم باشند. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسند.
با کی می نویسند؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقت ارتفزر
به نام لیلی
خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خود آنها می دانستند که در بخارا کسی برای دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر اونها مکتوب نویسن خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرن؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرن، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنه.
نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشن مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم می نویسن.
خب به همین منیفست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها و هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تأثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت قبضانان میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد. راضی شد
منیفست اعلان کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان
خوشحالی هم
نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد، جوان بخاری و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاوری همین اصلاحات هم روسیه همون وقته بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخاریان همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به این منفیستات شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا وای کنن.
ما میبینیم تاریخ میبینیم، یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا از بای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر بای بود و تقریبا به همه خواسته های بای راضی میشد؟ چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردن که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شوروی ها در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دویم، گویا که امیر بخارا به افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بلشویکی روسیه میدانست که قدرت و توانای امارت بخارا ندارد پیشنهاد وی رو گیرد، حجوم قشنهای سر رو گیرد. لیکن در مجموع بعدن حال ما وی میکنیم نشون میدهد که اگرچند که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموسی خود، برای محافظت وطنی خود برخیستن، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی. خودی مرکز بخارا مردم
بسیار
قیام خیستند.
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری سر رو از بخارا راندنم.
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت به اسی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکنند. از روی معلومات های تاریخی از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبری دولت میشد. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور عبدالقادر محیدی تعیین میشود. آیا در بایگانی ها، در اسنادی که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر محیدینف با بمباران شدن بخارا راضی میشد؟
نه.
چون بخارا بمباران شد.
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می‌نویسد فیض الله خواجایف حمدی و دیگر کسای امضا میمونند. از آنجا عبدالقادر محیدینف خواهش میکنه که هجوم
صورت
بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل‌الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروازیر
رهبر شورای ناظران. شورای ناظران تمام ساها رو در بر میگیردن، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقتا می نویسد که در بخارا با جای یک امیر صد امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولاده فضل و خواجه های بود، اما خانه ها سوق سلامت موندن. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بیرون شدگی بودن.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمیه سرخ یا حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخواستن. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. ناراضگی بود در بعضی جاها، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا بعضی ها ناراضگی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش به خرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت. جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزا فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیز نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. ناراضگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمباران سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نموده این حق و پیامبر است. برادران برادران
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان.